اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اردوی آزادی بخش بلوچستان یکی از فرماندهان حزب الله لبنان و جیش العدل را به فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی بین‌المللی خود اضافه کرده است. وزارت خارجه امریکا در خصوص گروه جندلان نوشته است که این گروه را در سال 2010 در فهرست گروه های دهشت‌افکنی خود قرار داده بود. اما این گروه در سال 2012 با نام جدید جیش العدل فعالیت خود را از سر گرفت. وزارت خارجه امریکا همچنین اعلام کرد که اردوی آزادی بخش بلوچستان در پاکستان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که حسین علی عزیمه، فرمانده واحد 200 حزب الله لبنان را نیز در فهرست تروریستی خود قرار داده است. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک اعلامیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران به این کشور توصیه کردند که از اقداماتی که موجب تضعیف برجام می شود خودداری کند. این اعلامیه در واکنش به افزایش میزان ذخایر یورانیوم ایران از سقف تعیین شده در توافق اتمی صادر شده است. وزرای این سه کشور اروپایی از ایران خواستند که از این اقدام خود برگردد و میزان یورانیوم غنی شده خود را کاهش دهد. وزرای خارجه قدرت‌های اروپایی تاکید کردند که در صورت اجرای کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام توسط ایران به آن متعهد خواهند ماند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر اثر عریق در یک زیردریایی این کشور 14 خدمه آن کشته شده است. وزارت دفاع روسیه در مورد دلیل وقوع حادثه و احتمال زنده ماندن تعداد از خدمه آن هیچ توضیحی نداد. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که این زیردریایی اتمی که برای عملیات حساس در اعماق اقیانوس‌ها طراحی و ساخته شده، یکی از محرمانه‌ترین شناورهای نظامی روسیه است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت این زیردریایی هنگام تجسس در اعماق آب در حریم دریایی آن کشور و بندرگاه نظامی سورمرسک، پایگاه ناوگان شمالی نیروی دریایی روسیه، دچار حریق شده و تحقیقات در مورد حادثه آغاز شده است. مردی که در ساحه منهیله در تونس توسط پلیس محاصره شده بود خود را منفجر کرد. شاهدان عینی میگویند این انفجار بسیار شدید بود. تا حال جزئیات بیشتر در مورد گزارش نشده است. صدر اعظم سریلانکا با تصمیم رئیس جمهور این کشور در مورد اجرای حکم اعدام قاچاقبران مواد مخدر مخالفت کرده و گفته است که نیاز از سریلانکا در برخورد به مسئله جرایم رفتار مدنی اختیار کند. در اعلامیه که از سوی دفتر رانیل ویکرماسینگ صدر اعظم سریلانکا منتشر شده آمده است که در نظر دارد مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام با اعضای کابینه، رئیس جمهور و نیز رئیس پارلمان آن کشور مطرح کند. رئیس جمهور سریلانکا هفته گذشته حکم اعدام 4 نفر را که به قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند تایید کرد و گفت که حکم اعدام آنها به زودی اجرا خواهد شد. این در حالی است که در 43 سال اخیر هیچ کس در سریلانکا اعدام نشده است. گروه های مختلف از جمله نهادهای حقوق بشری و سران دینی در سریلانکا خواستار ممنوعیت اجرای حکم اعدام شدند. و مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی زنان با دیدار روز سه‌شنبه تیم‌های آمریکا و انگلستان آغاز شد. 4 تیم آمریکا، انگلستان، سویدن و هلند موفق شدند با پشت سر گذاشتن رقبای خود به جمع 4 تیم پایانی این تورنمنت برسند. در این رویارویی که در شهر لیون فرانسه برگزار شد، تیم آمریکا با نتیجه 2-1 تیم انگلند را مغلوب کرد. مسابقه دیگر مرحله نیمه نهایی تیم‌های هلند و سویدن امروز چهارشنبه و دیدار فینال این مسابقات 7 جولای در شهر لیون فرانسه برگزار خواهد شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. مشروع اخبار را از همکارم ژیلا سمیعی شنیدید. حال هم نوبت می رسد به نخستین گزارش این بخش. غزنی، شهری که ناامنی ها سبب گردیده تا مراسم فرهنگی و هنری کمرنگ شود، به پیشواز از 100 سالگی سالروز استقلال افغانستان میزبان یک برنامه وسیع فرهنگی بود. شهروندان آن ولایت اکنون از حکومت می خواهند تا این مراسم هنری را در غزنی دایر کنند تا در قالب آن تمدن و فرهنگ کهن آن منطقه دوباره احیا گردد. خبرنگار ما آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
دور از دغدغه های صلح و جنگ، در این گرد همایی به مناسبت 109 سال روز استقلال افغانستان، قرائت شعر و نوای موسیقی جاگزین صدای گلوله در غزنی شده است.
درود و رحمت حق بر دلیران و وطن خواهان که در تصویر این ملت و بهزاد آزادی شهیر مردان دارد افتخار در صفحه تاریخ. شهیر مردان دارد افتخار در صفحه تاریخ. فضای کشور ما خوش بود ارشاد آزادی. هرچی شما بخواهید آن نیز من بخواهم. آزادی و اخوت در این وطن بخواهم. زیرا که از بزرگان دایم مرا بیاد است. خیر و صلاح کشور علم است و اتحاد است.
فعالان فرهنگی که در این محفل حضور دارند آرزو میکنند که زمینه احیای فرهنگ اصیل غزنی با گرد همایی های این گونه فراهم آید و باور آنان راه اندازی برنامه های شعرخوانی و اجرای موسیقی مردم را که به جنگ و خشونت عادت کردند دوباره با موسیقی و هنر مانوس خواهد ساخت. نوید بیاد یک از اشتراک کننده ها.
دیدی ما در ولایت مثل غزنی این واقعا یک ابتکار بسیار خوب هستن. از یک طرف جوانای ما تشویق میشن و فرهنگ ما زنده میشه، چون غزنی مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام هستن. از طرف دیگر امشب خانم ها تعداد اکثرشان در این پروگرام اشتراک کردن. این یک نوع تابو شکنی هست، یک نوع ابتکار هست و یک نوع تاثیرات مثبت روی فرهنگ، روی موسیقی.
آصف حسینی زاده یکی دیگر از فعالان فرهنگی غزنی نیز از تدویر این گونه گرد همایی ها در غزنی حمایت می کند و می خواهد که این محافل فراتر از غزنی رفته و شامل شاعران و فرهنگیان ولایت همجوار برای تبادل فرهنگی گردد.
چهره های فرهنگی، چهره ها، شعرا، ادیبان از ولایت مختلف، ولایت های باستانی همچون بلخ و هرات و بامیان و کابل دعوت می شد تا حداقل با فرهنگ های متفاوت ما آشنایی حاصل میکردیم و در از میان گفتمان درونی میآمدیم به یک گفتمان یعنی کشوری.
زنانی که در این نشست شرکت کردند نگران امنیتند و میخواهند تا با تامین امنیت و راه اندازی بیشتر همچنین برنامه ها زنان این ولایت نیز فرصتی برای تفریح داشته باشند. زینب زبیده، باشنده های غزنی.
بله، خیلی تاثیر دارن این برنامه ها، مخصوصا خانمایی که اشتراک کنن میتونن اینا از حق و حقوق خود برخوردار باشن، تن به تن مردا میتونن کار کنن، از فعالیت های انجام بدن.
خانما در غزنی در شرایطی زندگی کردن و کارهای زندگی خود پیش بردن که نامنی بود و ترس و مثلا بعضی ممانعت های دیگر بود که خانما نمیتونستن حتی بعد از چاشت بگویم یا انگام شب اونا بتانن بیرون براین و این قسم برنامه ها تانسته که بانوان هم اشتراک کنن.
این محفل با تمویل حکومت در ساختمان مهمانخانه مقام ولایت غزنی برگزار شده بود و موسیقی محلی بخش دیگری آن را تشکیل می‌داد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه.
این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
کمیسیون حقیقت‌یاب وضعیت حقوق بشر در سوریه گزارش می‌دهد که شهروندان ملکی آن کشور قربانیان نخست جنگی هستند که بیش از 7 سال در سوریه ادامه دارد. در یک گزارش که روز سه‌شنبه 2 جولای به شورای حقوق بشر ملل متحد سپرده شد، آن کمیسیون حقیقت‌یاب طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را متهم به نقض قوانین بشری و معیارات حقوق بشری کرده است. گزارش لیزا شلین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
پاولو سرجیو پنهیرو رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب تا یک سخنرانی پرهیجان گزارش آن کمیسیون را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرد و گفت که خشونت، جنگ و هم اثرات ویرانگر آن در سوریه پایان نیافته است. پنهیرو متذکر شد که از آغاز جنگ در سال 2011 تا کنون در سوریه 5.6 میلیون نفر از آن کشور فرار کرده و 6.6 میلیون نفر دیگر در داخل سوریه بیجا شدند. او افزود که مردم سوریه تا امروز به خاطر خشونت‌ها، حملات هوایی، راکتی و جنایات کثیر دیگری در سوریه مجبور به ترک منازل و کشورشان شدند. رئیس این کمیسیون حقیقت‌یاب از وضعیت جنگ در سوریه خاطر نشان کرد که افزایش جنگ میان قوت‌های حامی حکومت و گروه دهشت افغان در شمال غرب سوریه سبب ویران شدن مراکز صحی، مکاتب، مارکت‌ها و کمپ‌های بیجا شدگان داخلی شده است.
این حملات با سلاح و مهمات منع شده که شامل بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های آتش‌زا می‌شود انجام شده است. سلاح آتش‌زا تولیدات منابع غذایی را که شامل هکتارها محصولات و وسایل زراعتی می‌شود از بین برده است که منجر به ضایعات حاصلات اصلی زراعتی آن مردمی شده که از هر طرف محاصره هستند.
پنهیرو گفت که در جریان این جنگ بی‌رحم زنان و دختران به گونه‌ای غیر متناسب از لحاظ خشونت‌های جنسی، ازدواج کودکان و سوء استفاده آنان متاثر شده‌اند. او افزود که اطفال از غذای ابتدایی، ادویه و لوازم اساسی محروم بوده و از امکانات فرا گرفتن تعلیم نیز بی‌بهره‌اند. پنهرو خواهان توجه بیشتر در مورد گرفتاری‌های غیر قانونی توقیف شدگان، آنهایی که ناپدید شدند و افرادی که مجبور شدند ناپدید شوند شد. او گفت که این غیر قابل تحمل است که سرنوشت ده ها هزار نفر نامعلوم باقی بماند و افزود که این اوضاع توجه جدی و فوری حکومت سوریه و کشورهای عضو را می‌خواهد. حسام الدین الله سفیر سوریه در سازمان ملل متحد در ژنو اما شدیداً کمیسیون را انتقاد کرد و آن را متهم به دورویی و تحریف تصویر سوریه کرد. سفیر سوریه در ملل متحد تمام اتهامات مبنی بر حملات کورکورانه نیروهای سوریه بر شفاخانه ها، مکاتب و تأسیسات ملکی را رد کرد و نادرست خواند. برعکس او گفت که حکومت سوریه تمام تدابیر را برای حفظ شهروندان ملکی خیش روی دست گرفته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دانشمندان استرالیایی از اختراع یک واکسن جدید و قوی علیه بیماری ریزش زکام با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد. با گفته این دانشمندان این نخستین بار در تاریخ جهان است که یک کامپیوتر با استفاده از هوش خود توانسته یک دوا را برای استفاده انسان‌ها بسازد. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در این مورد گزارش تهیه کرده است که از همکار ما میویس رحمانی می‌شنوید.
دانشمندان استرالیایی از دانشگاه فلندرز میگویند نام کامپیوتری که واکسین ضد ریزش و زکام را اختراع کرده سم یا جستجوگر الگوریتم های لگاند است. این واکسین دوز قوی تر و مؤثرتر تداوی های موجود در برابر ریزش و زکام می باشد. بخش اصلی فناوری کار گرفته شده در این واکسین استفاده از مواد است که ادویه های موجود ضد زکام و ریزش را در جلوگیری از ابتلا به این بیماری مؤثرتر می سازد. دکتر نیکولای پتروفسکی از دانشگاه فلندرز در شهر ادیلیت استرالیا در مورد اختراع واکسین جدید ضد ریزش و زکام گفت:
We took existing drugs that we know work. We took examples of drugs that don't work or have failed and
ما نمونه دواهای موجود مفید علیه ریزش و زکام را گرفتیم. ما همچنین نمونه های دواهایی را که علیه ریزش و زکام مفید نمی باشند و یا در تداوی این بیماری ناکام بودند نیز گرفتیم و سپس هر دو نمونه ها را به برنامه هوش مصنوعی به نام سم نشان دادیم. این برنامه پیشنهاد خود را برای ما داد که کدام مواد در این دواها می تواند علیه ریزش و زکام مفید باشد. سپس ما مواد پیشنهاد شده را آزمایش کردیم که واقعا علیه ریزش و زکام مفید بود.
قرار است آزمایش واکسین جدید ضد ریزش و زکام بالای 240 داوطلب به زودی در ایالات متحده آغاز شود. آزمایش این واکسین توسط انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های ساری که بخشی از انستیتوت ملی صحت ایالات متحده است برانداخته می شود. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی صحت، فصل انفلوئنزای امسال زودتر از سال پیش در استرالیا، چیلی، آفریقای جنوبی و زیلاند جدید آغاز شده است. انفلوئنزا که بیشتر به نام ریزش و زکام یاد می شود، سالانه جان هزاران نفر را در سراسر جهان می گیرد. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون، بیش از 115,000 واقعی انفلوئنزا در استرالیا گزارش شده و مقام های این کشور می گویند که از این میان 226 نفر جان خود را از دست داده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، آن کشور احتمالاً به مرز تروریسم مبدل خواهد شد. این در حالی است که تعدادی از تحلیلگران صحبت‌های آقای ترامپ را یک دعوت برای به دست آوردن تعامل سیاسی با جامعه جهانی تعبیر کرد و عدم حضور نظامی ایالات متحده را به نفع احیای افغانستان و منطقه و جهان نمی‌دانند. توجه نمایید به گزارش این بخش از همکارم سحر عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبتی که با شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز داشت، افغانستان را به پوهنتون هاروارد تروریست ها تشبیه کرده است. هشدار رئیس جمهور ترامپ در مورد وضعیت بعد از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان، در مورد خروج تمامی نظامیان آمریکایی دیدگاه های خود را داشتند، اما روی این موضوع اتفاق نظر وجود داشت که خروج نیروهای بین المللی نظر به شرایط موجود در افغانستان صورت خواهد گرفت. عتیق الله امرخیل تحلیلگر نظامی مقیم افغانستان گفت که اعلام کاهش این نیروها از سوی آقای ترامپ عواقب خطرناک دارد و دلیل آن جغرافیای پیچیده افغانستان است.
ترامپ همین اعلانات که میکنیم از خره خود میکشیم، در حقیقت این با مرادی طرف مقابل بالا میره و جنگ هنوزم گرمتر شده میره.
آقای ترامپ هفته گذشته نیز در گفتگو با مجله تایمز گفته بود که قرار است تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 8,000 نفر کاهش داده شود. آقای امرخیل اضافه می‌کند که نبرد سربازان افغان در برابر نیروهای مختلف مسلح مخالف دولت در آن کشور وابسته به منابع اقتصادی و تعلیم و تربیت است. این تحلیلگر سیاسی نظامی تاکید می‌کند که در صورت عدم موجودیت هر یک از این عوامل، روحیه سربازان افغان دچار صدمه می شود. با این حال به باور تحلیلگران امور سیاسی، رؤسای جمهوری ایالات متحده هر از گاهی با در نظر داشته شرایط موجود در افغانستان، وضعیت ناهنجار نظامی و سیاسی در آن کشور را به یک تهدید بالقوه برای جامعه جهانی عنوان کردند. ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده می گوید آقای ترامپ با این اظهارات به دنبال تفاهم بین المللی برای حل معضل افغانستان است.
صحبت جدیدشان نشان می ده که دارن آهسته آهسته سیگنال می دن که می خواهن امرای کشورهای منطقه در رابطه به این مسئله داخل یک تعامل شوند و نگوشید بکنند. من فکر می کنم دلیل از پیش می تانه باشه، چون دارن آهسته آهسته هم سر مسئله کوریای شمالی، هم سر مسئله ایران که نسبت به مبسته است با منطقه ما، میرن به طرف یک گفتمانه که اگر بتونن کنار بین، احتمالا در مسئله افغانستان با مطرح کردن این مسئله با شکل از اشکال دعوت میکنن از دیگه کشورهایی که در منطقه قدرتمند هستن تا بشینن بالای یک تعامل سیاسی در افغانستان کنار بین.
اما رئیس جمهور آمریکا در این صحبت خود با فاکس نیوز تاکید کرد که در صورت خروج تمامی نظامیان آمریکایی از افغانستان، واشنگتن استخبارات خود را به گونه به گفته وی قوی در افغانستان نگه خواهد داشت، اما آقای امرخیل به این باور است که در صورت عدم حضور نیروهای نظامی ایالات متحده، کشورهای منطقه اجازه حضور استخباراتی را به ایالات متحده نخواهند داد.
وقتی که سیم نیامه ایتا کشید باید استخبارات کنه که میمانه قدرت به که میرسه، حکومت از که میشه با این زمینه تو را اجازه میتا که در افغانستان رو استخبارات در افغانستان باشه و مرکزم تأمین کنه. روسا در اینجا آرام میشینه، چین آرام میشینه، ایران آرام میشینه.
آقای رحمانی اما به این باور است که در هر حالت ایالات متحده بقای سیاسیش را در افغانستان حفظ خواهد کرد و طالبان خواهان تعامل قدرت با ایالات متحده اند.
اونا نمیخواهند سفارت امریکا در کابل بسته شود. در چارچوب سفارت شما میتونید حضور استخباراتی بسیار مستحکم داشته باشین، ولی فراتر از او هم من فکر میکنم طالبان بسیار زیاد با این مسئله که امریکایی ها حضور داشته باشند در افغانستان زیاد مشکل جدی ندارند. اونا فقط مشکل بسیار جدی و اساسیشون این است که امریکایی ها با اونا داد تعامل شده و در ساختار قدرتی که اونا شکل میدن حضور داشته باشند.
این در حالی است که دوره هفتم مذاکرات صلح بین گروه طالبان و نماینده ویژه ایالات متحده جریان دارد و قرار است کشور آلمان به روزهای 16 و هفته سرطان میزبان نشست بین الافغانی باشد که در قطر برگزار خواهد شد، اما حکومت افغانستان میگوید که در این نشست حضور نخواهد یافت.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با وجود که تلاش‌های صلح ایالات متحده برای روند مذاکرات صلح در افغانستان به مرحله جدی رسیده است، به نظر می‌رسد که وحدت نظر بین رهبران حکومت وحدت ملی وجود ندارد. در این حال شماری از تحلیلگران به این باورند که حکومت افغانستان در مورد روند گفتگو با گروه طالبان از موقف ضعف عمل کرده است، اقدامی که به باور شماری از مقامات حکومت افغانستان و کارشناسان گروه طالبان را بیشتر جسور کرده است. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
حکومت افغانستان در نشست بین الافغانی که قرار است به میانجیگری یک از نهادهای آلمانی در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، نقش ندارد و در آن اشتراک نمی کند. نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان اعلام کرده است که مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 7 و 8 ماه جولای در دوحه آغاز می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که تا حال در مورد اشتراک کنندگان این کنفرانس معلومات در دست ندارد.
اما از حکومت افغانستان در این نشست کسی حضور نخواهد داشت و نمایندگی نخواهد کرد. و کسایی هم که طبعا با باور ما اشتراک می‌کنند از در کتای شخصی خودشان هست و نظر به شهرت شخصی خودشان میرند و
اصرارات این مقام حکومت افغانستان در حال بیان شده است که نمایندگان گروه طالبان بارها گفتند که حاضر نیستند با اداره کابل به عنوان حکومت افغانستان مذاکره کنند، حتی اگر تاریخ خروج قوای بین‌المللی از افغانستان مشخص شود. با وجود مخالفت رهبران حکومت وحدت ملی از روند کنونی مذاکرات صلح با گروه طالبان و رد گفتگوی این گروه با حکومت افغانستان، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که این گروه گزینه دیگری ندارد مگر اینکه به مذاکره صلح تن دهد.
آنچه بر ما مهم از خواست مردم افغانستان است با او ختم جنگ. ختم جنگ وقت صورت میگیرد که گروه طالبان مستقیم وارد گفتگو با حکومت افغانستان شود و آرزوی ما هم بایس ملت و بایس حکومت ایست که متحدین ما حداقل گروه هایی را که موضوعگیری دارن که تغییر را میکنن اونا رو وادار به این هم بسازن، چون راه دیگه وجود نداره.
اما چرا گروه طالبان با همه طرف های داخل در قضیه افغانستان حاضر به مذاکره است به استثنای حکومت افغانستان؟ ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مستقر در ایالات متحده به این باور است که طالبان در صدد کسب کلی قدرت در افغانستان است، نه مشارکت در قدرت.
طالب ها میگن ما با دولت مذاکره نمیکنیم به خاطری که در اون صورت ما ناچار هستیم قدرت نصب بکنیم. یعنی از قبل میدونن به محض که در میز مذاکره با دولت میشینن به شکل از اشکال باید طرف به امرای طرف مقابل قدرت نصب بکنن. علی که میگن با دولت مذاکره نمیکنیم خودش به نحوی از گفتن است که ما تمام قدرت میخوایم. یعنی بیان اصلی است. در از طرف دیگه دولت وقتی میگه مذاکره میکنه، دولت حاضر است که نیم قدرت بده. بنان دولت حاضر است نیم قدرت و طالبان حاضر نیست برای دفتن.
تابش فروخ تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در امریکا میگوید تا زمانی که فشار واقعی بر این گروه وارد نشود، طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نخواهد شد.
تا قوت نباشد، تا فشار لازم وجود نداشته باشد و طالب نشکنه، بحث ای که طالب را شما در یک گفتمان از سر، در واقع پس از سر مثل روزهای بن، مثل یک میدان قمار دوباره پس همه چیز تقسیم شود، در این وضعیت طالب روایتش یک روایت در واقع امتیازگیری بسیار تمامیت خواهانه.
این تحلیلگر سیاسی میگوید که روند کنونی مذاکرات صلح نمیتواند موجب ثبات در آن کشور شود.
منازعه با وضع که جریان داره، با گفتمانی که جریان داره، حل شدنی نیست. فقط یک کار میشه، صفحه احتمالاً دور میخوره، طالب برای وضعیت کوتاه مدت منفعت میبره از پیشش، اما تمام بازیگرا، کانتکست اجتماعی، فاکتورهای اجتماعی، نحوه توزیع ثروت، صلاح و منابع انسانی در افغانستان در دو دهه گذشته گونه شکل گرفته که دیگه پذیرش طالب با اون تفکر عقبگرا و دوگمندیش احتمالش قابل تصور نیست.
آقای رحمانی نیز به این باور است که اگر حکومت افغانستان تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر گروه طالبان فشار نظامی جدی وارد کند، تا اندازه توجه مردم آن کشور را به خود جلب خواهد کرد.
من فکر میکنم اگر این دولت ذره از شعور سیاسی داشته باشند، بین حال تا وقت انتخابات اگر اینا فقط هیچ چیز نکنن، یک 5-6 جنگ بسیار کاری روی کار بندازن و همین سیاسی میگه میخوان به قدرت برسن، در خط اول جنگ برن و با اندکترین دستاورد میتونن در انتخابات دموی به شکلی انتخابات ببرن که بیخی در تاریخ افغانستان جوره نداشته باشه. بخاطر مردم در اوج بدبینی هم رایشان قرار داره و بسیار بسادگی بر دنیا نشان داده میتونن که ما بسادگی انتخابات با 90% رای مردم برده.
رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از تحلیلگران در حال از روند کنونی گفتگوهای صلح ابراز نارضایتی میکنند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان برای هفتمین بار به دوحه پایتخت قطر سفر کرده و با نمایندگان گروه طالبان وارد مذاکره شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را با بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.
آمریکا